با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه دوم آگست یا اوت 2014 و یا زمان مرداد 2014 اوز میخوام 1393 هرچبت که امروز بیشتر برنامه رو صرف مسئله فلسطین و کشتاری که ادامه داره با شدت هرچی تمامتر در خاک غزه، ولی بیشتر برنامه رو میخواستم درس هایی که توی این مسئله هست و بعد اگه فرصت شد راجع به اوکراین و جاهای دیگه صحبت میکنیم، ولی بیشتر راجع به این مسئله خواهد بود و هر شبت درس هایی که میتونه توی این باشه. به نظر میرسه که اسرائیل و امریکا دوستان اروپاییش این دفعه تصمیم گرفتن که به قول معروف راه حل نهایی مسئله فلسطین یا حداقل غزه رو بسا پیاده بکنن، یعنی در واقع نابود کردن مردم لااقل غزه. برای اینکه همینطور که هفته قبل عرض کردم، در واقع در کرانه غربی تونستن با تضعیف و به سازش کشوندن جنبش الفتح اونجا پیروزی هایی به دست بیارن و در حقیقت ارتشی درست بکنن که زیر نظر جنرال دیتن که امریکاییه و مأمورین موساد و شینبت، موساد که به اصطلاح دستگاه جاسوسی خارجی اسرائیل، شینبت مثل اف بی آی امریکا دستگاه جاسوسی داخلیش، اینا تعلیم بدن که در واقع اگر مردم کرانه غربی بخوان تکان بخورن و یا بخوان تظاهراتی بکنن سرکوبشون بکنن. یعنی در حقیقت دولتی، دولت حالا موقت یا هر چی که اسمشو بذاریم، وظیفه‌اش سرکوب مردم فلسطینه و نه دفاع از حقوق مردم فلسطین. بنابراین تنها مانع در حقیقت مردم غزه هستن که به بهانه حماس در واقع باید سرکوب بشن و محو بشن. برای اینکه اینطور که معلومه، عزیزان میدونن که هر آتشبسی که اعلام میشه کاملا مشخصه که بهانه‌ای برای هم فریب افکار عمومی که آره ما آتشبس اعلام کردیم بر زن آقای جان کری و یا اعلام به اصطلاح توقف به اصطلاح جنگ کردیم، ولی این حماسه که قبول نمی کنه. و این آخرینش عزیزان می دونن که قرار بود روز جمعه، از روز جمعه در حقیقت یک برای 72 ساعت آتش بس باشه و که مردم برن و اجساد عزیزانشون رو از زیر خرابه هایی که با بمب، با عصبت که توپ که از دریا و که از زمین که اینا مدفون شدن اینا رو بیرون بکشن. و ما می دونیم که بلا فاصله در همون ساعات اولیه صبح جمعه اینها مردم رو در رفح به توپ بستن و فقط همون روز جمعه مطابق آمار میگن 100 نفر کشته شده. و عزیزان عرض بکنم تمام این آمارها آمارهای در واقع میشود گفت دروغینه. چرا؟ برای اینکه شمار کشته شده ها اونهایی هستن که میتونن دفنشون بکنن یا میتونن تشییع جنازه بکنن یا میتونن اجساد تکه پاره شون رو پیدا بکنن. اگر آتش بس واقعی برقرار بشه و مردم برن اجساد عزیزانشون رو از زیر این خرابه ها بیرون بیارن، که الان خاک غزه تبدیل به یک کشتارگاه بزرگ شده، برای اینکه هم از هوا هم از دریا عزیزان رو دقت بکنن که اینا 44% از خاک همین باریکه رو گرفته ارتش اسرائیل و توپهاش رو اونجا مستقر کرده، عکساشو ببینن که روز و شب اینا با توپ دارن این 60% بقیه همین باریکه رو دارن توپ بارون میکنن و از بالا هم بمبارون میکنن، در واقع با بمب‌های یک تنی که عکساشو عزیزان ببینن. هر کدوم از این گلوله‌های توپ موقعی که به جایی میخوره بین 150 تا 300 متر اطرافش رو خرد و متلاشی میکنه، هر کدوم از این توپ‌هایی که به مردم فلسطین زده میشه. بنابراین اینا برنامه‌شون اینه که در حقیقت فکر میکنن چون الان امریکا با تمام قوا پشتشونه، دولت‌های اروپایی با تمام قوا پشتشونه، دولت‌های عربی تقریبا بدون استثناء از مصر گرفته تا عربستان تا امارات تا اردن و بقیه شون که مقاله مفصلی در نیویورک تایمز بود که اینا الان کاملا همدست اسرائیلن. و چون حماس در حقیقت، حالا از قول یکی از پروفسورهای دانشگاه کلمبیا برای عزیزان نقل قول میارم که تمام بهانه همینجوری حماس که در واقع دوستانش هم از دست داده و در موقعیت ضعیفی بوده به دلیل اشتباهات وخیمی که در مورد سوریه کرد، در مورد ایران کرد، در مورد مصر کرد و غیره و غیره، اونا هم رهاش کردن. بنابراین الان فرصتی که به اصلا the final solution اینا بهش میگن، یا به اصلا راه حل نهایی، یعنی نابود کردن میگن حماس، یعنی در واقع مردم فلسطین، مردم در واقع غزه. ولی باید یه حساب سرانگشتی کرد که اینا توان اینو دارن که این کار رو بکنن. نظر خودم رو عرض میکنم و عزیزان میتونن باز منو به چالش بگیرن. شما 1,800,000 نفر در خاک غزه دارید. فرض میگیریم که اینا نه تا الان که مطابق آمار دروغین به نظر من 1,500-1,600 نفر رو تا الان کشتن و در حدود 10,000 نفر رو زخمی کردن که 75 تا 80% از اینها مطابق آمار خودشون غیر نظامی ها هستن و درصد عظیمی از اینها زنها و بچه ها هستن. عزیزان عکس‌ها رو نگاه بکنن. فرض میگیریم که به جای این فرضاً 10,000 زخمی و یا بگیم 2,000 کشته تا الان تا به امروز که همینجوری روز به روز اینا دارن قتل عام میکنن، بتونن اینا 800,000 نفر رو نابود بکنن. برای اینکه گزارشاتی که از سازمان ملل میاد اینا قصدشون اینه که فقط اینا نیست که با بمب و یا با توپ کشته بشن، خیلی از بیماری باید کشته بشن. در حال حاضر تمام هدف‌ها رو، یعنی بیمارستان‌ها رو، کودکستان‌ها رو، تمام جاهایی که مردم پناه بردن به مکان‌هایی که سازمان ملل درست، تمام اینها مورد حمله است و برق اونجا رو قطع کردن. یعنی که برق قطع بشه عزیزان، جنایت علیه بشریت یعنی چه؟ یعنی شما زن و بچه مردم، میلیون ها انسان رو از آب خوردن، از غذا، موقعی که شما یخچال نداشته باشی غذا رو چطور میتونی نگهداری بکنی؟ موقعی که برق نباشه کسایی رو که مجروح میشن در بیمارستان چگونه میشه معالجه کرد؟ آب تصفیه شده مردم ندارن، تمام فاضلاب میاد تو خیابونها. برای اینکه اینا برنامه شون در حقیقت اینه که بیماری های میکروبی و ویروسی که الان در افریقا ابولا الان اونجا رو دارن قتل عام میکنن، مثل عرض شد که بیماری ایدز که معلوم نیست از کجا اومد، بیماری های میکروبی و ویروسی رو اینا میخوان چیز بکنن که هزار هزار و ده هزار ده هزار در واقع، نه فقط با توک و تانک و هواپیما و بمب‌های F-16 امریکایی اینا رو بکشن به طور مستقیم و تکه پاره بکنن، بلکه از طریق گسترش در حقیقت و بعد نسل‌های آینده رو، اونهایی که باردار هستن و یا اونهایی که باردار باید میشوند در آینده، همه اونها رو، برای اینکه اعلام کردن که به طور کلی مردم غزه اینا مار، اینا به صورت مار هست، ولی خودشون انسان‌های خیلی خوبی هم بود، اینا باید کشته بشن همه اینا. ولی آیا امکان پذیر براشون؟ چند نکته رو من میخوام برای عزیزان باز بکنم که به نظر میرسه که افکار عمومی شاید اثری نداشته باشه. نظر خود من اینه که افکار عمومی یا public opinion در کوتاه مدت ممکنه اهمیت چندانی نداشته باشه و اون که قدرت داره، یعنی چهارمین ارتش جهان با تمام تکنولوژیش و تمام امریکا و اروپا هم پشتش، پابلیک اپینین براش پشیزی ارزش نداره، میزنه و میکشه و نابود میکنه. سازمان ملل اصلا نمیدونم فلان حقوق نمان دیه دوبان حقوق بشر که همشون اینا هم حالا صحبتش خواهم کرد، هم اصل بین الملل هم اصل دیدبان حقوق بشر، هر دوشون سازمان های صهیونیستی هستن که به اصطلاح حالا اعلامیه‌شون رو عزیزان اگه شد براتون تشریح میکنم. اینا اصلا مطرح نیست و بعد کشورهای عربی هم. ولی حالا ببینیم همین دولت های عربی، یعنی عربستان، امارات، کویت، عمان، ابوظبی، اردن، مصر، عبدالفتاح سیسی جنایتکار و غیره و غیره، اینا اگه طرف اسرائیل رو میگیرن افکار عمومی مردم چی؟ آیا بیش از 90% از مردم با مردم فلسطین نیستن؟ قبل از این ممکنه افکار عمومی اصلا توجهی به مسئله فلسطین دیگه نمی کرد، ولی با این وقایع تمام توجه بشریت به اونجا معطوف شده. چرا حالا؟ این احتیاج به یه توضیح داره. من زمان جنگ ویتنام اینجا بودم و می دونم که چرا از سال 1965 66 در واقع مردم نه تنها امریکا بلکه اروپا به حرکت در اومدن و اومدن تو خیابون به صورت صدها هزار و میلیونی اومدن تو خیابون و علیه این جنگ جنایتکارانه قد علم کردن. دلیلش خیلی آشکار بود، برای اینکه اون زمان همین نیویورک تایمز صهیونیستی خبرنگار در میدان جنگ داشت، هریسون سالزبری که از ویتنام شمالی گزارش میداد، خبرنگارای معروفی داشت که فقط عرشبت که دیوید هالستروم که کتاب نوشتن، اینا همشون خبرنگارای تاپ مال نیویورک تایمز بودن که ما خبراشون رو توی نیویورک تایمز و صفحه اول میخونیم از میدانهای جنگ. سایرین هم توی میدان جنگ بودن. امریکا از این قضیه درس گرفت و در نتیجه از جنگ اول علیه عراق به کلی خبرنگارا رو پاهاشون رو قطع کرد، از اینکه برن توی دو سه نفر عزیزان بیاد بیارن در جنگ اول علیه عراق، یکی دو نفر از خبرنگارا که رفتن توی میدون جنگ یا کشته شدن یا بعدن دستگیر شدن و محاکمه شدن، بنابراین اون چیزی شدن که بهشون میگفت embedded، یعنی چه؟ یعنی ادغام شدن در ارتش و در نتیجه فرزند میشستن تو عربستان، هواپیماها میرفتن بمبارون میکردن عراق رو، بعد خلبان ها که برمیگشتن خلبان ها براشون توضیح میدادن که ما چی کار کردیم و هیچ خبری رو بدون اینکه ارتش رو صحه بذاره امکان نداشت که بذارن درز بکنه به بیرون. در نتیجه کسی متوجه نمیشد که چه جنایاتی در جنگ اول علیه عراق صورت گرفته، مگر اون کشتار عظیمی که از شهر کویت تا بصره ده ها هزار سرباز رو که به قول خودشون مثل کشتن ماهی در سطل آب نابود کردن. اون فقط یه مقدار به اصطلاح درس پیدا کرد به بیرون. در جنگ دوم عراق هم همینطور، در جنگی که علیه پاناما کردن، در جنگ های دیگه شون، در جنگ افغانستان، در جنگ دوم همینطور که عرض کردم عراق، لیبی، هیچگاه اینا نذاشتن که خبرنگارا درن و جنایاتی رو که اینها علیه بشریت در اینجا ها مرتکب شدن اصلا منعکس بکنن. در نتیجه مردم متوجه نبودن که چی شد در لیبی، چه شد در عراق، چی شد در افغانستان. کشتارهایی که اینا کردن حتی در جنگ هم علیه لبنان 2006، هم 2008-2009 علیه مردم فلسطین، و هم 2012 باز علیه مردم غزه که این جنایتکارا اونجا حمله کردن، یه مقدار عکس اومد بیرون. میخواستم این رو عرض بکنم، این یکی متفاوته. برای اینکه تعداد قابل توجهی از خبرنگارا در اونجا هستن، مخصوصا خبرنگارهای اروپایی، عزیزان میدونن که خبرنگارهای امریکایی هم اونجا بودن، هم CNN، هم NBC، هم نیویورک تایمز، و گزارشات اولیه رو دادن، ولی بلافاصله جلوشون رو گرفتن. با همه اینا خبرنگارا از جاهای دیگه دنیا در خاک غزه هستن. از جمله من واقعا میخوام به عزیزان پیشنهاد بکنم که برنامه های یکی دو هفته گذشته دموکراسی ناو رو باید، که من امروز مصاحبه هایی که ایمی گودمن با چند نفر از بزرگان حتی صهیونیست سابق کرده، برای عزیزان مفصلا بیان خواهم کرد. میخواستم نتیجه گیری بکنم که یک، افکار عمومی جهان بسیار پر اهمیت. به همین دلیله که اسرائیل یه فردی به نام مارک ریگر سخنگوشه که این گوبلز آلمان و به اصطلاح وزیر تبلیغات هیتلر، آقای مارک ریگر، که مرتب CNN میاره و باهاش مصاحبه میکنه و سایر تلویزیون ها مرتب توی تلویزیون، این یه گوبلزه در حقیقت، ولی موفق نمیشن. به این معنا که برای اولین بار بعد از جنگ ویتنام عکس ها، کشتار ها، تکبار شدن بچه ها، نابود شدن زنان و این که چه کار داره اسرائیل میکنه میاد توی تلویزیون ها، میاد توی اینترنت و در سراسر جهان پخش میشه. بنابراین اینها هر چه کوشش بکنن، چه آقای عبدالفتاح سیسی، چه پادشاه عربستان، چه خانواده آل نهیان، چه آل خلیفه، چه آل سباه و تمام این مرتجعین ضد بشر، مردم رو دیگه نمیتونن فریب بدن. حتی خامنه ای هم نمیتونه مردم رو، ایران رو فریب بده که ریاکارانه داره کمک به موساد میکنه. هم سران سپاه، هم خامنه ای با شعارهایی که الان در ایران میدن دقیقا مثل احمدی نژاد تو خط نتانیاهو هست، که اون یکی از سپاه، سرداران سپاه در اومده گفته که ما آره اگه اجازه بدهن ما خاک اسرائیل رو با خاک یکسان میکنیم. اینا مامورین موساد هم و خود خامنه ای هم در خدمت موساد، اینا همینطور که احمدی نژاد بود. عزیزان به یاد بیارن که نتانیاهو طرفدار سرسخت احمدی نژاد بود و دشمن خونین موسوی بود. و میخواستم در این حال به مسئله ایران و سران ایران هم اشاره ای کرده باشم که اینا در خدمت موساد هم. همه اینها واقعا، چه ایران که به طور ریاکارانه داره به اصطلاح از مردم فلسطین دفاع میکنه و چه کشورهای دولتهای مرتجع عرب، توده های مردم بعضشون فرق میکنه. بجز از امریکا که بگذاریم که شرایط استثنایی داره واقعا، و مردم اسرائیل، این دو کشور شرایط استثنایی دارن، یعنی اینا دستگاه های ارتباط جمعی به طور مطلق در واقع، بجز در حقیقت چیزهای آلترناتیف که واقعا 2 یا 3% رو در بر نمیگیره. بیش از 90% از دستگاه‌های ارتباط جمعی مطلقاً در خدمت دولت اسرائیل، حزب لیکود و صهیونیست‌هاست. ولی بقیه جهان چی؟ در اروپا اخبار اینطور نیست. در کشورهای جهان سوم، در امریکای لاتین که لااقل تا همین الانش 5 تا از کشورهای امریکای لاتین سفراشون رو خوندن، بسیار فرا خوندن از اونجا و اسرائیل رو به عنوان یک کشور تروریست در حقیقت اعلام کردن. کاش بقیه این کشورها چنین جرأتی به اصطلاح داشتن و چنین شهامتی داشتن. ولی میخواستم این رو عرض بکنم، در یک زمینه اینا بدون تردید خواهند باخت و اونم عبارت از افکار عمومی جهان و بیش از 90% از مردم جهان. حالا این احتیاج به یه نکته دیگه ای داره و اونم عبارت از اینه که یک، آیا در دراز مدت افکار عمومی اهمیت داره یا نداره و اگر داره به چه معناست؟ این یه نکته فلسفی باید باز بشه در این زمینه. گفته میشه و فرضاً حتی خود مارکس صحبت میکنه که فرهنگ عمومی جامعه فرهنگ هیئت حاکم است. این دیگه چیزیه که هم هگل صحبتش کرده و غیره و غیره و ما میدونیم که واقعا اینطوره. همینطور که برای عزیزان مثال من زدم، فرضاً در یونان قدیم افکار عمومی زیر سیطره چی بوده؟ افلاطون و ارسطو، که هر دوی اینها بردهداری رو نه تنها مشروع میدونستن بلکه کشتن برده ها رو کاملا مشروع میدونستن. در عوضش مثلا رباخاری رو یه چیز فوق العاده پلید و زشت میدونستن. شمی بهره بانکی باشه که الان جزء به اصطلاح چیزهای واجبات به اصطلاح از روزه و نماز هم واجب تره. بنابراین فرهنگ جامعه اینجوری بوده، زیر تسلط افلاطون و ارسطو. اون موقع دستگاه‌های ارتباط جمعی اینجوری بوده که مثل امروز که نبود، ولی به هر حال و همینطور در دوران قرون وسطا و بعدش هم در دوران سرمایه‌داری. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه روشنفکرها دستگاه‌های ارتباط جمعی مثل هم ثروت‌ها و هم قدرت دولتی در دست یه هیئت حاکمه و در دست یه اقلیته، بنابراین افکار عمومی رو هم به اصطلاح زیر سیطره خودشون خواهند گرفت. ولی اگر این طور باشه و دائما افکار عمومی مردم ساخته و پرداخته یه هیئت حاکمه باشه و تغییر نکنه، تاریخ نمیتونه حرکت بکنه. تاریخ در حال حالت سکون در میاد، سیستم ها عوض نمیشه. یعنی در حقیقت ما از جوامع اولیه به بردهداری نمیرسیم، از بردهداری به فئودالیسم، از فئودالیسم به سرمایه‌داری نمیتونستیم برسیم. یعنی سیستم ها عوض نمیشه. پس این تئوری چجوریه؟ کاملا درسته که در یک زمانی، در دورانی که یک سیستم در حال شکوفاییه، یعنی نیروهای مولد با روابط تولیدی خانایی دارن که قبلا من صحبتشو کردم، در این زمان کاملا هیئت حاکمه تسلط کامل فکری بر مردم داره. ولی چه اتفاقی میفته؟ این اتفاقی که میفته، سیستم دچار بحران میشه و در نتیجه موقعی که دچار بحران میشه نارضایی ها میره بالا. فرضاً در امریکا میزان اونهایی که خونه هاشون رو از دست دادن، زیر بار قرض رفتن، بیکار شدن، اعتیاد، طلاق و و و و و همینجوری همه اینها که فرضاً من خودم این دوران کنونی رو با دهه 60 مقایسه میکنم، وضعیت طبقه کارگر یعنی اکثریت بزرگ مردم امریکا در اون زمان چی بوده؟ که کاملاً زیر تأثیر فرهنگ هیئت حاکمه بودن و ما که میخواستیم تظاهرات بکنیم علیه جنگ ویتنام، همین کارگرا سنگ از بالا رو سر ما مینداختن و یا ما رو تهدید میکردن. ولی الان چی؟ پس چه اتفاقی میفته؟ تاریخ چطور حرکت میکنه؟ تاریخ به این ترتیب حرکت میکنه که بین آنچه که دستگاه های تبلیغاتی قدرتمند هیئت حاکمه به مردم میگن با واقعیات ملموس خانایی نداره. فرضاً الان ببینید رادیو اسرائیل چه به مردم اسرائیل میگه. رادیوهای سی ان ان و فاکس و ای بی سی و ان بی سی و نیویورک تایمز و واشنگتن پست و امثالهم به مردم امریکا چی میگن؟ این یک طرف که هیئت حاکمه داره بهشون میگه. از طرف دیگه واقعیات و اینه که عرض کردن که الان با وجود تمام این چیزایی مثل توییتر و عرصه‌ای که اینترنت و امثالهم عکس ها پخش میشه، جنایت ها دیده میشه، مردم میبینن که چطور صد صد و هزار هزار اجساد بچه ها رو میبینن که تکه پاره شدن، اطفالی که توی قنداقن تا پیرمردهای معلول که توی صندلی چرخ دارن، اینا تکه پاره میشن و عکساشو مردم میبینن و میبینن که توپ ها و بمب هایی که امریکا واقعا روی سر مردم غزه میریزه یعنی چه و نتایجش چیه. بنابراین تضاد بین آنچه که هیئت حاکمه بهشون میگه و واقعیات ملموس جامعه تضاد پیدا میشه و از اینجاست که افکار عمومی تغییر میکنه. افکار عمومی که تغییر بکنه، مشروعیت نظام زیر سوال میره و در دراز مدت تغییرات بنیانی این میتونه به وجود بیاره. حالا چرا من اینو عرض میکنم؟ باز آدم سنی که ازش میگذره، اینا تجربه ملموسه. حالا من مثالهای دیگه برای عزیزان میزنم. زمان شهر رو من در نظر، اینا رو دیگه با گوشت و پوستمون ما لمس کردیم. خیلی از ماها و خیلی از مردم ایران فکر میکردن که شاه که دستگاه های ارتباط جمعی رو به طور مطلق تو دستش دار و هیچ چی رو، یک کتاب، نمیم کتاب مادر یا کتاب ارتجایی مثلا آل احمد، غرزدگی، اگه کسی از کسی میگرفتن عرض بچه سه سال تا خدا میدونه چند سال چیز، یعنی یک چنین سیستم دیکتاتوری و دستگاه های ارتباط جمعی به طور مطلق تو دستش، حتی حزب مردمون ایران نوین رو نمیتونست تحمل بکنه و همه ما فکر میکردیم که فرزان یه نسل جوان خیلی عوض میخوام قرطی فرزان به اصطلاح درست کرده و اینا حاضر نیستن از جاشون تکون بخورن، یا مواد مخدره یا فحشاست. از وقتی صفحه حوادث اطلاعات و کیهان رو عزیزان در اواخر رژیم شاه برن مراجعه بکنن که چه وحشتکده‌ای شده بود. حالا خیلی ها فراموش کردن به دلیل جنایات وحشتناک این رژیم که از اونم بدتره. ولی چی شد؟ آیا واقعا تمام دستگاه های ارتباط زمین شاه تونست مردم رو تبدیل به یک رسلان نسل رسلان فاسد بکنه؟ ما دیدیم در عرض یک باره یک تغییر از سال 56 همون جوونا که ما فکر میکردیم دیگه فاسد شدن و فلان اینا، حاضر شدن دارن جلوی گلوله های رئیس ارتش شاه و ثبات و غیره و غیره مقاومت بکنن. یک بار جامعه اصلا از جا کنده شد و تغییر کرد. حالا بعدش میایم جمهوری اسلامی که در اوائل انقلاب عزیزان به یاد بیارن که بیش از 90% از مردم دنبال یه آدم مرتجع خوناشان مثل خمینی افتادن و حرفش حجت بود. موقعی که یه چیزی میگفت تمام صدها هزار نفر میومدن تو خیابون. الان چه؟ یعنی و الان هم همینطور به اصطلاح به طور مطلق دستگاه های ارتباط جمعی در دست جمهوری اسلامیه، ولی مردم چند درصدشون باور میکنن؟ تمام این یه عده هستن که ممکنه، ولی در این حال بعضی هم به خاطر حفظ منافعشون صداشو در میارن. میخوان این رو نتیجه گیری بکنن. افکار عمومی فوق العاده پر اهمیته، علارغم این که دست هیئت‌های حاکمه به طور مطلق در واقع یا نزدیک به مطلق دستگاه‌های ارتباط جمعی در دستشونه، واقعیات ملموس جامعه درس دیگه‌ای به مردم میده و بالاخره این واقعیات هستن که در افکار عمومی به تدریج تغییر به وجود میارن افکار عمومی را عوض می کنند و در نتیجه سیستم ها رو عوض می کنند. به همین دلیله که همینطور که هیتلر احتیاج به یه فردی مثل گوبلز داشت که مردم آلمان رو اینطور فریب بده، دولت اسرائیل هم احتیاج به یه کسی مثل مارک ریگف و یا خود نتانیاهو و سایر به حساب فاشیست هایی که در حال حاضر دولت به حساب اسرائیل رو تشت احتیاج به اینا دارن و تبلیغاتشون. ولی واقعیات ملموس کاملا مغایرت داره با تبلیغاتی که در دستگاه های ارتباط جمعیشون و از جمله رادیو تلویزیون های همین لس آنجلس امثال هم میکنن. تا یه مدتی میتونن مردم رو فریب بدن ولی نمیتونن علاقه ای رو نهایه. اگر اینها حتی نیمی از مردم غزه رو قتل عام بکنن، با بیماری بکشن، زیر خرابه ها مدفونشون بکنن و تمام خونه هاشون رو منفجر بکنن، بازم 1 میلیون دیگه میمونه. آیا اون 1 میلیون که فقط تو خاک غزه دست از مقاومت بر میدارن؟ اینا فکر میکنن که دست از مقاومت بر میدارن. اینطور نیست. مردم فلسطین هم مصمم شدن که بالاخره باید از این مرگ تدریجی خودشون رو نجات بدن و با دادن کشته هر شبت که مرگ تدریجی رو در واقع مرگ فعلی رو به مرگ تدریجی و تحقیر و تبدیل شدن به زندانی ترجیح میدن. در نتیجه حالا دو مطلب یا سه مطلب رو امروز برای عزیزان در همین رابطه میخوام بخونم که ببینیم افکار عمومی جهان چگونه داره تغییر میکنه و بعدش این تغییر افکار عمومی چه اثراتی داره و بعدش باز درس‌های دیگه تاریخی توش. برای که هستن خیلی ها که کل این قضایا رو به صهیونیسم نسبت میدن. میخواستم در همین زمینه برای اینکه الان یکی از مصاحبه های مفصلی رو که ایمی گودمن که خودش یهودی تباره با یه نفر از صهیونیست های شناخته شده و سطح بالا که من هفته گذشته نقل قول مفصلی از مجله پولیتیکو یا نشریه پولیتیکو هنری سیگمن، من نمیدونستم که هنری سیگمن پدرش جز بنیانگذاران اسرائیل بوده، خودش از صهیونیست های معروف بوده و تا همین چند وقت پیش در واقع رئیس کنگره یهودیان در امریکا بوده و خخامه، یعنی همه، یعنی از این یهودی تر و صهیونیست تر حتی نمیتونه کسی باشه. و من الان بخش‌های وسیعی از مصاحبه‌ای رو که ایمی گودمن باش داشته ترجمه کردم و برای عزیزان میخونم. همینجا باید من اشاره بکنم که ما باید سیستم رو بشناسیم. درسته که صهیونیست‌ها در این قضایا نقش بنیادی داشتن و حالا من اسم لااقل 20 تا 30 نفر از اونهایی که نقش اساسی در حمله به افغانستان، در حمله به عراق، در حمله به لیبی، در حمله ای که خیال اینو داشتن هر شبت که به ایران و سوریه بشه و در نتیجه نتونستن و مسئله اوکراین رو به وجود آوردن که یک بحران بسیار عظیمتریه. صهیونیست های ساکن نیویورک و واشنگتن نقش اساسی در این قضایا داشتن و دستگاه های ارتباط جمعی تقریبا به طور مطلق زیر سیطره این هاست. ولی آیا مسئله صهیونیسم یا سیستم سرمایه داری و امپریالیسم؟ من میخوام یه یادآوری تاریخی در جان بکنم. چه زمانی به طور کلی خود جنبش صهیونیسم به وجود اومد؟ من به عزیزان عرض کردم که کنگرهشون به رهبری تئودور هرتزل در 1898 در شهر بازل در سوئیس انجام شد. ولی بعد این چه پا میگیره و من نقل قولی از نخست وزیر انگلیس سر کمپبل برنر آوردم که چه اهدافی داشت از 1907. اینا چه اهدافی داشتن که میگه مردم این منطقه تمدن‌های عظیمی داشتن، راه‌های دریایی دارن، منابع زیرزمینی و روزمینی عظیمی دارن، فرهنگ بسیار کهن دارن، زبان و مذهب یا دینشون و اینا میتونن یک دولت قدرتمند به وجود بیارن و ما باید یک جسم خارجی در قلب اینا درست بکنیم برای اینکه اینها رو به جون هم بندازه و نیروها و انرژیشون رو فرسوده بکنه. چه الان جلو چشممون داره میگه. نخست وزیر انگلیس در 1907 اینو میگه. چرا؟ نخست وزیر انگلیس که صهیونیست نبود، که یهودی نبود. چرچیل یه ضد یهود تا مغز استخوان بود، ولی در واقع اولین صهیونیست واقعی بود. یعنی که اصرار داشت که به اصطلاح وطنی در خاک فلسطین درست بکنه، در حالی که بسیاری از حتی صهیونیستان نه تنها یهودیان حاضر بودن جای دیگه دست در جهان یک وطن برای خودشون، یک خاک برای به اصطلاح رهایی از این پوگرام هایی که در اروپا علیهشون شده در اونجا. ولی چرچیل گفت نه. یعنی چرچیل یا لوید جورج نخست وزیر زمان جنگ اول و یا لورد بالفور که اعلامیه معروف بالفور رو صادر کرد، اینا در زندگی خصوصیشون کاملا مشخصه که ضد یهودهای تا مغز استخوانه، ولی صهیونیستن. یعنی صهیونیستا خیلیشون ضد یهودن، این رو باید تشخیص بدیم. ولی نکته در اینجاست که به چه دلیل در زمانی که سیستم سرمایه داری دوچاری بحران میشه. عزیزان بارها این رو عرض کردم که دوران شکوفایی سرمایه داری از اواخر قرن 18، سرمایه داری که عرض می کنم در حقیقت گوشه کوچکی از اروپاست، بعدن به جاهای دیگه دنیا، ولی انگلیس و فرانسه در اساس و به ویژه انگلیسه که بعدن به ژاپن و عربستان و امریکا و آلمان و امثال هم میره، ولی انگلیس و فرانسه است. انقلاب صنعتی از ثلث آخر قرن 18 آغاز میشه و تا ثلث آخر قرن 19، یعنی به مدت یک قرن، این دوران شکوفایی دوران سرمایه، زمانی که نیروهای مولده با روابط تولیدی کاملا خانایی داره و در نزد فرهنگ سرمایه‌داری هم واقعا به اصطلاح یعنی دوران رقابتی سرمایه است. ما میدونیم که از دهه 1870 سیستم سرمایه‌داری دچار تلاطم میشه، دچار بحران میشه و این بحران ادامه پیدا میکنه تا اوائل قرن 20 و در 1907 ما یک بحران مالی بزرگی دیگه ببینیشه در امریکا داریم که عرض کردم به همین دلیلی که بانک فدرال امریکا رو در 1913 درست میکنه. عزیزان اگر این نکات تاریخی رو دقت بکنن که نظام سرمایه داری دچار بحران شده، دوران رقابتیش یعنی چه؟ در دوران رقابتی سرمایه داری با مکانیزم های درونی خودش یعنی رقابت میتونه مسائلش رو حل بکنه. یعنی هر بار که دچار رکود و یا بحران میشه در تمام قرن 19 میتونه از طریق قوانین رقابتی این حلش بکنه. یعنی شرکت هایی رو که ارزه ندارن، تکنولوژیشون بالا نیست و خلاصه به درد نمیخورن، اینا رو حذف بکنه و در نتیجه قدرتمندتر بیاد بیرون، که در تمام قرن در حقیقت 19 هم اینجوری بوده. در اواخر قرن 19 که میرسه نمیتونه اینا رو حل بکنه، چون بازارهای داخلی در اروپا به ویژه اشباع میشن و در نتیجه به عزیزان عرض کردم تصمیم به این میگیرن، دو تا تصمیم میگیرن و در نرخ سود سرمایه ها میاد پایین. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که باید فکری برای این کار بکنن. دو پدیده به وجود میاد در اواخر قرن 19. یکی عبارت از پدیده امپریالیسم که یکی از به اصطلاح نمودهاش عبارت از کنفرانس برلینه که به عزیزان عرض کردم 1888 که به اصطلاح افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن، ولی این کافی نیست، بقیه دنیا رو هم بین خودشون باید تقسیم بکنن. این یکی امپریالیسم و دیگری عبارت از آغاز به وجود اومدن انحصارات و در حقیقت فروکش کردن و یا از بین رفتن تدریجی دوران رقابتی سرمایه داریه. اینا موفق میشن، یعنی هم نه تنها افریقا رو میگیرن، بعدش که 1907 بحران میشه آغاز در واقع جنگ اول جهانیه که ما میدونیم از آلمان شروع میشه، که این رو بارها به عزیزان عرض کردم که ویلهلم و دولت آلمان تشخیص میدن که برای جلوگیری از بحران باید اقتصاد رو میلیتاریزه بکنن، اون چیزی که الان بهش میگیم میلیتری کینزیانیسم، یعنی قدرت خرید دولت از طریق ابزارهای جنگی باید بره بالا برای این که علاجی برای یعنی جنگ در واقع، و در نتیجه انگلیس و بعدش هم امریکا هم به همین ترتیب دنباله این قضیه هستن. بنابراین این اتفاقات در زمانی میفته که جنبش صهیونیستی داره پا میگیره، یعنی ما نمیتونیم پدیده صهیونیسم رو از امپریالیسم و از نظام سرمایه داری جدا بکنیم. میخواستم این رو عرض بکنم به عزیزان که ما نباید مثل آقای دیوید دوک الان یه چیزی داره که هر اینجوری مثلا همه دارن نگاه که صهیونیست اینجوریه صهیونیست، ولی همین آقای دیوید دوک اگه شما یک انتقاد به سیستم سرمایه داری بکنی پرتت میکنه اون وقت، در حالی که سیستمه صهیونیسم بخشی از امپریالیسمه، صهیونیسم بخشی از سیستم سرمایه داریه، باید سیستم رو شناخت. میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم، سیستم رو ما باید بشناسیم. از شود که آدم هزاران مقاله رو آدم میخونه در عرض سال، آدم میبینه اونهایی که سیستم رو تشخیص دادن و به ریشه ها رفتن علاج رو میفهمن، مسئله رو میفهمن، مسئله رو درک میکنن که ریشه ها در کجاست، بیماری اصلی یعنی پاتولوژی مسئله در کجاست، آسیب شناسی این قضیه رو باید زیر میکروسکوپ گذاشت و تشخیص داد، اونو باید تشخیص داد، وگرنه آره. بنابراین حالا چرا صهیونیست ها الان دست بالا رو در واشنگتن دارن؟ چرا روزنامه لوموند رو که یه روزنامه معروف بوده اینطور کنترل میکنن؟ تمام بسیار روزنامه و دستگاه های ارتباطی جمعی فرانسه رو، استرالیا رو، کانادا رو، انگلیس رو، آقای روپر مرداخ کنترل میکنه، حتی تا حد زیادی آلمان رو، برای اینکه اینا در واقع بی‌رحم‌ترین و در این حال از نظر تئوری فوق العاده وارد و در نتیجه دست بالا رو در دوران بحران سرمایه داری به دست صهیونیست ها میفته، که نویسنده هاش رو من به عزیزان بعد از فروپاشی شوروی اونهایی که واقعا تئوری های تمام این جنگ ها رو و سلطه بلا منازع امریکا بر سراسر جهان رو که تبعاتش همین هاست، نابود کردن افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، الان اوکراین و سایر کشورها که اینا الان دارن کشتار میکنن، تئوریسین های اصلیش آره صهیونیست ها هستن، که من اینجا عرض شود که میتونم همینجوری برای عزیزان اینا رو اسم ببرم که چطور سیستم مالی امریکا از لاعقل 25 سال پیش در دست اینها بوده. آقای رابرت روبین کسیه که کلینتون رو سرکار آورد و از اون موقع به بعد خانواده کلینتون یه خانواده 100% صهیونیستی، مخصوصا من نمیدونستم هیلاری کلینتون، برای اینکه دست راست که میزد کلینتون من فکر میکردم الگور، در حالی که همسرشه، یعنی هیلاری کلینتون یه صهیونیست تا مغز استخوانه. رابرت روبین کلینتون رو واقعا چیزی بود که به اصطلاح اوردش و کلینتونش کرد و رئیس جمهورش کرد. این از سهامداران اصلی اولیه هستند که سیتی بانک و گلدمن ساکس هستش و بوده، یکی از قدرتمندترین در حقیقت صهیونیست ها که بعدش البته آقای بلانکفاین و بعدش هستند که همون چیز که 700 میلیارد دلار پال هستند که پالسون، آقای لری پالسون اومد و به اساسش شد. بنابراین یکی رابرت روبینه که نوچهش آقای لارنس سامرز بود، کسی که در بانک جهانی کار میکرد و در یکی از بیانیه ها و یا نامه هایی که به زیر دستاش نوشت که گفت ما تمام زباله های اتمی رو باید ببریم در افریقا دفن کنیم، برای اینکه مردم افریقا عمری نمیکنن، بعدم مهم نیست با به اصطلاح چیزای رادیواکتیو اگه کشته بشن اهمیتی نداره، که بعد این خبرش درج پیدا کرد که بعد با سفارش آقای رابرت روبین شد رئیس دانشگاه هاروارد. اون بعد از رابرت روبین آقای کلینتون، آقای چیز نه تنها در زمان کلینتون که معاون وزارت خزانه داری بود، رابرت روبین شد وزیر خزانه داری. این سهامدار اصلی عرشبت که هم گلدمن ساکس و هم بانک آف امریکا چیز سیتی بانک، اینا دوتا از بانک های عظیم واقعا و پرقدرت ترین بانک های امریکا هستن که تمام این بلاهایی که بر سر امریکا مردم امریکا اومد زیر سر همینا و چند تا بانک دیگه هست. حالا من این لارنس سامرز عرشبت که بعدش کی اومد؟ آقای تیمتی گایتنر که در زمان همین آقای عرشبت که اوباما ادامه داد به وجودش، و قبلش حالا رؤسای بانک فدرال چیا بودن؟ آقای گرینسپن یه صهیونیست تا مغز استخوان و بعدش هم بن برنانکی. بنابراین عزیزان دقت بکنن که وال استریت و سیستم مالی امریکا به طور کامل زیر سیطره ایناست، ولی چه کسایی افکار عمومی مردم امریکا رو درست میکنن؟ من فقط چند تاشو اسم میبرم. اروین کریستال که پیر دیر اینهاست، یه زمانی تروتسکیست بوده ولی بعدش الان در رأس نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها قرار داره. اروین کریستال که پسرش ویلیام کریستال هستش که مجله تشویق ویکلی استاندارد رو بیرون میاره که از پرنفوذترین مجلات بانک تیراژ 50-60 هزار تا بیشتر نداره، ولی فوق العاده که رابرت کیگن و ویلیام کریستال این دوتا این مجله رو میگردونن که برای بردن امریکا به جنگ علیه افغانستان و به ویژه جنگ علیه عراق و بعدش چطور میخواستن به جنگ علیه سوریه بکشونن، اینا نقش اساسی داشتن. همینطور که عرض کردم ویلیام کریستال و رابرت کیگن و دو نفر دیگه که این مسئله به اصطلاح الان اوکراین رو درست کردن، یکی آقای ویکتوریا نولند و شوهر ایشون رابرت کیگن، که هر دوشون اینا در حقیقت نقش اساسی در کودتای اوکراین داشتن و روی کار آوردن نئونازی‌ها و نئوفاشیستا که الان دارن بحرانی رو در اونجا درست میکنن که از بحران فلسطین فوق العاده خطرناک‌تره و دارن بشریت رو به طرف یه زمستان اتمی میبرن این دو نفر. ولی اونهایی که سالهای سال واقعا در به ویژه در واشنگتن پوست و بعضی اوقات هم در نیویورک تایمز و مخصوصا در وال استریت جورنال قدم زدن، قلم زدن و در واقع افکار عمومی رو درست کردن، یکی نورمن پادهورس و یکی چارلز کراوتهامر. این دو نفر از اون صهیونیست های واقعا مثل افعی های سمی. عزیزان با اسم پال وولفوویچ آشنان که کسی بود که اون پالیسی گایدنس عرصه که دیفنس پالیسی گایدنس رو نوشت در 1992 که بارها بهش اشاره کردم که نظرش اینه که هیچ کشوری حتی هوس این رو نباید بکنه که امریکا رو بتونه به چالش بگیره و ما خرد و متلاشیش بکنه، که الان روسیه که فرزن صحبت از این میکنه که جهان تک قطبی نمیتونه عمل بکنه باید خرد و متلاشی بشه. پال وولفویتز از سکوتر لیبی و جان بولتون از شبه که مایکل لدین و رام امانو، همه اینها کسایی هستن که فکر مردم امریکا، دستگاه‌های ارتباط جمعی به طور کامل زیر سیطره‌شون و غیره و غیره. درسته همه اینها کلیمی هستن، صهیونیست هستن، ولی آیا واقعا اگر این سیستم و امپریالیسم نبود اینا میتونستن اینجوری به اصطلاح بیان و اینطور به اصطلاح همه جا رو زیر سیطره‌شون بگیرن؟ هم دستگاه‌های ارتباط جمعی رو، هم وال استریت رو، هم کنگره رو، هم کاخ سفید رو، هم دیوان عالی کشور رو، هم تمام این قضات و دستگاه قضایی امریکا رو. سیستمه، سیستم منتها چون الان بحرانش عمیق شده اینا در رأس قضایی ها قرار گرفته. ولی چون وقت داره میگذره من باید به صلاح عرض کنم که چطور افکار عمومی جهان داره تغییر میکنه. بنابراین من بقیه برنامه رو صرف این میکنم. دو تا مصاحبه ایمی گودمن داشته با دو نفر، یکی ایلان پپه که من قبلا راجبش صحبت کردم، پروفسور برجسته تاریخ که در اسرائیل بوده ولی بعدش نذاشتنش و رفته به جای دیگه از که دانشگاه اکستر در انگلیس باشه، و در این مصاحبهش با ایمی گودمن که 28 جولای روز سه‌شنبه باید باشه، دوشنبه یا سه‌شنبه با ایمی گودمن داشت، میگه که به نظر من مهمترین مسئله‌ای که مردم باید بدانن عبارت از پیش زمینه تاریخی کل این اتفاقات است. شما اگه نوشته‌های آقای مجید محمدی که به طور کامل خودشو فروخته شما به مصاحبهش گوش بکنید که با چند نفر دیگه میگه اصلا ما تاریخ رو نباید، اگه بریم تو تاریخ این قضایا و اینکه اسرائیل چجوری درست شده و مسئله فلسطین چیه، نه به درد نمیخوره، باید ببینیم الان حماسه، حماسه باید دریابیم و موشک‌ها رو باید دریابیم. موقعی که شما به دستگاه‌های ارتباط جمعی اصلی نگاه میکنید این برداشت را به شما میدهند که کل اتفاقات اخیر با موشک‌پرانی حماس آغاز شده، همینطور که اکثرا الان این رو در این میان دو پیش‌زمینه تاریخ فراموش میشوند. اولین پیش‌زمینه اخیر برمیگردد به همین ماه ژوئن گذشته که اسرائیل تصمیم گرفت حماس را در کرانه غربی از نظر سیاسی به نابودی بکشه، که اینا را هفته گذشته برای عزیزان گفتم که چطور اون سه نفر که کشته شدن، سه تا نوجوان و یا جوان اسرائیل، برای اینکه یکیشون 19 ساله بود، اینا از این قضیه نتانیاهو استفاده کرد برای برانگیختن افکار عمومی مردم اسرائیل و سایر جاها علیه مردم فلسطین و به ویژه علیه غزه و حماس، در حالی که حماس هیچ نقشی در این قضیه نداشت و بعداً معلوم شد اونهایی که اینها رو ربودن در واقع ارتباط با این گروه داعش دارن، که خود داعش و آقای ابوبکر البغدادی رو چه تربیتش کرده، یک سال تمام آموزش هم نظامی و هم ایدئولوژی زیر نظر موساد دیده، همین آقای ابوبکر بغدادی که الان مشغول کشتار در عراقه، اصلا کاری با مسئله فلسطین نداره و با فلسطینی ها نداره، مشغول کشتن مردم عراق و به اصطلاح اون چیزی که موساد ازش میخواد. طرفداران اون، برای اینکه من یه خبر و ویدیو برام رسید که در واقع میگه اونا رو بودنش برای اینکه بهانه بدن به دست اسرائیل، بنابراین این پیشتمه و از کوشش های دولت وحدت برای حماس که در وحدت برای به محاکمه کشاندن اسرائیل به خاطر جنایتش جلوگیری بکنه و این بحران رو به وجود آورد. بنابراین اینا قبل از اینه که اصلا اول موشک در واقع 7 جولای پرتاب میشه، بعد از اینکه نه تنها بعد از تمام این کشتارها و حملاتی که به کرانه غربی میشه، بلکه بمبارانی که در منطقه رفح در غزه میکنه، اون زمان اولین موشک پرتاب میشه. پیش‌زمینه عمیق‌تر این واقعیت این است که از سال 2005 تا کنون مردم غزه در این سرزمین به عنوان مجرم زندانی شده و تنها جرمشون این است که فلسطینیان و در منطقه قرار دارن که اسرائیل نمی‌داند با آن چه کار بکنه. حالا این راه حلشه که میخواد به طور کامل extermination یعنی نسل کشی و قوم کشی کامل، و وقتی نیروهای سیاسی به طور دموکراتیک بعد اسرائیل میتواند، من باید سریع بگذرم برای اینکه باید برسم به هنری زیکمن، برای اینکه اون هم آدم مهمتریه و هم مصاحبهش فوق‌العاده پر اهمیته. اسرائیل میتواند این مسئله را با برداشتن محاصره از خاک غزه حل بکنه. خیلی ساده، این اولین خواست مردم فلسطین و مردم غزه است، برداشتن محاصره، در حالی که اسرائیل ما میدونیم خواستاش دائم تغییر میکنه. یکی اینه که سنف اردازی شده، بعدش تونل ها، بعدش حماس، بعدش موشک پرانی، همینجوری تغییر میکنه خواستاش، در حالی که مردم غزه یک خواست داره و البته چیزهای جمعیش که از حبس بیرون بیان، از حبس بیرون بیان، زندان چند ده سال باید زندانی باشه، فقط این خواستش. اسرائیل میتونه تا مردم غزه بتوانن برادران و خواهران خود را در کرانه غربی ملاقات بکنن و بتوانند با دنیای خارج رابطه برقرار کنند، نه اینکه این مردم را در شرایطی نگذاره که هیچ کس در دنیا چنین زندگی رو نمیتونه تحمل بکنه. من ابتدای نقل قولی از رشید خلیدی استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا است که بعد از درگذشت ادوارد سعید، زنده یاد ادوارد سعید، رشید خلیدی به جای اون اومده. اینم انسان واقعا و چه مبارزه صحیح انسان علیه اینا و علیه ادوارد سعید کرد. من فقط بخشی از مقاله مفصلی رو که در Common Dreams در 31 جولای 3 روز پیش نوشته برای عزیزان میخونم. میگه آنچه که امروز در غزه میگذرد نه مسئله حماس است، نه مسئله موشک هاست، نه استفاده از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی که این جنایتکارا این حرف رو میزنن به عنوان سپر انسانی از اونها استفاده میکنن، موشک هاشون رو میذارن تو مدرسه. حالا صحبتش رو میکنیم که سیگمن راجع به این قضیه چه میگه، و نه مسئله تروریسم و تونل ها، مسئله کنترل دائم اسرائیل و همیشگی اسرائیل بر سرزمین فلسطین و مردمان این سرزمین است، که تنها گناه مردم فلسطین اینه که زیر بار این نمیرن. آنچه اسرائیل بر سر مردم غزه می آورد تنبیه جمعی آنان به خاطر این که نمی خواهند تسلیم بشن. اینا یادشون رفته که مردم یهود هم تسلیم هیتلر نشدن و اینا از همون کار هیتلر علیه مردم اسرائیل، مردم فلسطین دارن استفاده میکنن و به گتو تبدیل بشن. دولت اسرائیل تنها دولت فلسطینی را میپذیرد که همه چیزا مثل کرانه غربی که الان عملا فتح تا حد زیاد اینو پذیرفته، چه از نظر امنیتی، چه نظامی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه مرزی و چه حریم هوایی دریایی و اتصال غزه به کنار به کرانه غربی و اورشلیم، همه و همه زیر کنترل اسرائیل باشه و بچه‌ها و دخترای اطفالی که میخوان مدرسه برن باید از این گذرگاه ها بگذرن، هر روز از سیمای خاردار بگذرن و سربازای اسرائیلی در حقیقت جستجوی بدنی، اطفال رو جستجوی بدنی بکنن. عکساش عزیزان ببینن. 23 سال مذاکره رسوا نشان میدهد که اسرائیل تنها چنین چیزی میخواهد و و امریکا با تمام قوا پشت او و حامی اوست. بنابراین من نظر ایلان پاپر رو برای عزیزان خوندم، رشید خلیلی که استاد دانشگاهه، و حالا مصاحبه هنری سیگمن رو تا جایی که برسیم برای عزیزان میخونم. همینطور که عرض کردم، هفته گذشته من از مجله یا نشریه پولیتیکو نقل قولی از هنری سیگمن آوردم، ولی خوب نمیشناختمش. هنری سیگمن از 1978 تا 1994 مدیر اجرایی کنگره یهودیان امریکا، American Jewish Congress، یکی از قدرتمندترین سازمانهای یهودی در امریکا است. یکی از سه تا مهمترین سازمانهای یهودیه که دیگری اون دوتای دیگه American Jewish Committee هستش و یکی Anti-Defamation League که الان یه صهیونیست فوق العاده بشراسی. ولی هنری سیگمن با همه این همکاری کرد. در 1930 در آلمان متولد شده، زیر فشار هیتلر خودش و خانوادش فرار کردن، میان شمال افریقا و از اونجا میان به امریکا. پدرش از رهبران جنبش صهیونیستی اروپا بوده که برای برقراری اسرائیل کوشش فراوان کرد. هنری سیگمن پس از تحصیلات مذهبی در نیویورک خواهام یهودی شد. سپس تحقیق محقق بلندپایی شورای امور خارجی که اینا رو هفته بود. حالا ببینید امی کودمن باش مصاحبه میکنه و ببینیم این شخص چی میگه. میگه که کشتار در غزه یک فاجعه بزرگی است. موقعی که انسان فکر میکند که برای ادامه بقا اسرائیل چنین کشتار و تخریب و نابودی لازم است و رؤیای صهیونیسم بر پایه کشتار مکرر انسان‌های بیگناه در مقیاسی که امروز شاهد آن هستیم، یعنی ماس سلاتر، کشتار جمعی و قوم‌کشی قرار دارد، باید گفت که این یک بحران بسیار عظیم است که باید به همون نسبت بحران عمیقی در شیوه تفکر ما به وجود آورد. این یک صهیونیست و پدرش از بنیانگذاران اسرائیل بوده. میخوام عرض بکنم که مسئله سیستم حتی صهیونیسم نیست. صهیونیسم الان بخش جدایی ناپذیری از سیستم سرمایه‌داری و سیستم امپریالیستی برای تسلط بلا منازع اسرائیل بر کل خاورمیانه و امریکا بر کل جهانه، و ایناست که بشریت رو میتونه به طرف یه زمستان اتمی ببره. سوال: در پاسخ به اینکه اسرائیل و دولت امریکا میگویند هیچ کشوری موشک پرانی در از غزه را تحمل نخواهد کرد، جواب میده هنری سیگمن: آنچه این تئوری را بی‌بنیاد می‌کند این است که هیچ کشور یا هیچ مردمی حاضر نیستند تحت شرایطی که مردم غزه زندگی می‌کنند زندگی کنند، یعنی زیر اشغال و مرگ تدریجی. سؤال: فکر می‌کنید هدف اسرائیل از حمله اخیر به غزه چیست؟ هنری سیگمن جواب می‌دهد: ادعا می شود که یکی از هدف‌ها توقف این موشک‌هاست، که این موشک‌ها به نظر نمی رسد هدفشون مردم غیر نظامی باشه. هنری سیگمن اینا میگه، چرا که تقریبا هیچ گاه در جایی فرود نمی آیند که به مردم غیر نظامی آسیب برسانند. البته سیستم دفاعی دارن و بعد سیستم در حقیقت اینه که سیستم آگاه رسانی دارن که به اصطلاح این چیزای آژیر چیز به صدا میاد و مردم میرن تو پناهگاه ها. حالا نمیخوام واردش بشم که این گنبد آهنین ثابت شده که فقط میلیاردها دلار واقعا به جیب یا صدها میلیون دلار به جیب شرکت ریتیان میزنه و تأثیر چندانی نداره. مردم اسرائیل اگر تا الان هیچ آسیبی بهشون نرسیده به خاطر اینکه سیستم آژیر بسیار مثلا کارایی دارن و بعدش سیستم پناهگاه های بسیار کارایی دارن. اما این مسئله موشک ها یک دستاویز است، چرا که هیچ مردمی حاضر نمیشن در شرایط مردم غزه زندگی بکنن. بنابراین مقایسه این موشک پرانی از غزه با کشتار و تخریب عظیمی که اسرائیل به راه انداخته، که خیلی از روشنفکرهای ما اینا رو با هم مقایسه میکنن و حتی حماس رو مثل همین عرصبت که اصل بین الملل، دیدوان حقوق بشر، هر دوشون موشک ها رو میگن این جنایت علیه بشریته، در حالی که تخریب و نابودی که اسرائیل داره میکنه این تنبیه جمعیه. جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی نیست. و بعضی از روشنفکرهای ما اینا رو با هم مقایسه میکنن و گناهکار اصلی رو حماس میدونن. حالا ببینید هنری سیگمن، مخصوصا من عزیزان میدونن که در عرض این چند هفته از اصطلاح کلیمیان امریکا، از کلیمیان مثل یوری اونری و غیره، یا اصطلاح که از اینا و متفکرین اسرائیلی نقل قول آوردن که اینا چقدر به نظر من انسان‌تر از بعضی از روشنفکرهای خود ما و یا این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی هستن. و نشان دادن اسرائیل به عنوان قربانی این موشک ها نادرست است. دستگاه های ارتباط زمین هیچگاه اشاره نمی کنن که مردم غزه هم حق دارن یک زندگی انسانی و معمولی داشته باشن و نه دائم در ترس از حمله اسرائیل، گرسنگی مزمن، تحقیر و به شکل زندانی دائم زندگی بکنن. سوال: مارک ریگر، یعنی سخنگوی آقای نتانیاهو، میگوید غزه سرزمین اشغالی نیست و ما 8 سال توشون را رها کردیم. عزیزان ببینن در CNN عین این حرفو میزن. جواب: هنری سیگمن جواب میده این یک حرف صرفا ابلهانه است. غزه به طور کامل زیر کنترل و محاصره اسرائیل است، از هوا، زمین و دریا. از نظر حقوقی هیچ کس را ندیدم که این ادعای ابلهانه را بپذیرد که غزه سرزمین اشغال شده ای نیست، چون حقوقدار هم هست هنری سیگمن. در دستگاه های ارتباط زمین مرتبن شنگه می شود که بله، که بعد ادامه میده یه مطلبی رو خودش مطرح میکنه بدون اینکه ایمی گودمن یا خانم شیخ ازش بپرسه. میگه که مرتبا شنیده می شود در اسرائیل و صهیونیست ها و بعضی از کلیمی ها و طرفدارانشون البته، که آره اینا چه نوع مردمی هستند، ما خاک غزه را به آنها سپردیم. این این حرفیه که مناشه امیر، یکی از این ایرونی های نمیدونم چی اسمشو بذارم، که آره ما غزه را به آنها سپردیم و فکر میکردیم آنها انرژی خود را در راه ساختن آن به کار می اندازن و آن را به صورت کشور نمونه به دولت نمونه در می آورن، اما در عوض اینها وقت خود را صرف ساختن موشک کردن. این مناشه امیر این این حرف را زن. حالا ببینیم جواب هنری سیگمن چیه. معنای زمینی این حرف آن است که اسرائیل یک دولت کوچک در اختیار آنها گذاشت، یعنی خاک غزه رو. نتیجه اش این است، بنابراین اینها صلاحیت داشتن دولت مستقلی را ندارن. آنچه فکر مرا بعد هنری سیگمن توضیح میده که از چه زمانی فکرش برگشت، از زمان قتل عام صبرا و شتیلا در لبنان که ده ها هزار انسان را اینا قصابی کردن. صبرا و شتیلا، آنچه فکر مرا از تئوری اینان برگردان این است که ادعا میکنن اسرائیل تنها مدل دموکراسی در خاورمیانه است. بسیاری از چپ‌های بریده، بسیاری از روشنفکرهای ایرانی، بعضی از همین چپ‌های بریده که از راه اسرائیل اومدن بیرون، به خود ما دهه 1980 میگفتن این تنها چیزه. در دموکراسی قرار است مردم در مورد آنچه دولت انجام میدهد احساس مسئولیت کنند، چرا که آنها دولت رو انتخاب کردن. بعد جالبه که این نقل قول از تورات میاره. در تورات جمله‌ای هست که میگوید درباره همسایت قضاوت نکن مگر اینکه خود را جای او بگذاری. بنابراین سؤالی که برای من مطرح شده این است که اگر ما خود را جای آنها بگذاریم، جای مردم فلسطین، اگر مسئله برعکس می شد و یهودیان در موقعیت مردم غزه قرار می گرفتن و در جایی که 2% خاک فلسطین است محبوس می شدند، اگه به جای مردم فلسطین و مردم غزه یهودیا بودن و به اونها گفته می شد سر جایتون بنشینید و دست به مقاومت نزنید، آیا هیچ یهودی چنین شرایطی را می پذیرفت؟ آیا اینان حاضر می شدن دست از مقاومت برای تشکیل یک دولت یهودی دست بردارن؟ لااقل در نیمی از خاک فلسطین، اون هم نه در 2% که سازمان ملل مقرر داشته. آیا هیچ یهودی پیدا می شد یا می شود که بگوید این یک پیشنهاد و شرایط منصفانه است؟ هیچ کس حاضر به پذیرش چنین شرایطی نیست. بنابراین این موشک پرانی ها آیا غیر از یک ندای سیاسیه و خودشون می دونن که اینا ارزش نظامی نداره؟ فقط بگن که ما زنده ایم و مقاومت می کنیم و این میگه اگه یهودی ها رو جای اینا میذاشتیم همین کار رو نمی کردن؟ آیا در گتوی ورشو تونل نزدن زیر تمام شهر؟ آیا مردم ویتنام زیر تمام دهاتشون تونل نزدن که بتونن در برابر تجاوزگرهای امریکایی بجنگن؟ توی تونل زندگی نمی کردن؟ آیا مردم فلسطین حق اینا ندارن که دفاع بکنن از خودشون؟ بنابراین انتظار این که مردم فلسطین دست به مقاومت نخواهند زد فکری ابلهانه است. این که از فلسطینیان انتظار داشته باشیم روی 2% از خاک فلسطین با این شرایط غیر انسانی زندگی کنن و دست به مقاومت نزنن یک فکر ضد انسانی نه تنها ابلهانه. آنها که این بحث ها رو می کنند نه ارزش سیاسی دارند و نه اخلاقی. که من اینو در مورد اون بیانیه‌ای که چند تا از روشنفکرهای ایرانی نوشته بودن و یه نفر اسم انسانهای شریفی رو مثل شاعر بزرگ کشورمون سیمین بهمهانی رو زیر اون غیر مسئولانه، علی اشرف درویشیان رو غیر مسئولانه، رضا شهابی رو غیر مسئولانه، محمد علی عمویی رو غیر مسئولانه زیر اون بیانیه کثیف گذاشت، آیا ارزش واقعا سیاسی و اخلاقی داشت اون کسی که این بیانیه رو نوشت؟ اینا ندارم. سوال: نقل قولی از شما در مقاله‌ای که در لندن ریویو آف بوکس در 2009 هست، شما چنین گفتی در 2009: حماس به هیچ رو از گروه های صهیونیستی که در دهه 1930 و 1940 برای سرزمینی جهت یهودیان دست به ترور می زدن تروریست‌تر نیستن، چرا که گروه های صهیونیستی متوسل به ترور در سطح وسیعی شدن، آن هم برای هدفی دراز مدت. بعد هنری سیگمن به خانم شیخ که داشت بسه ازش میگرسید گفت: خوشحالم که چنین نقل قولی آوردی. چند روز پیش همین مطلب را در مقاله‌ای که برای نیویورک تایمز فرستادم تکرار کردم. حماس درست همون کاری را میکنند که گروه های تروریستی صهیونیستی کردن، البته نه مشکرانی بلکه کشتار مردم بیگناه که منظورش چیزای تروریستی صهیونیستی رو داره میگه. دیگه موشک‌پرانی نکردن، من رو مردم بیگناه رو قتل عام کردن. آنها این کار را بسیار دقیق‌تر و حساب شده‌تر از پرتاب این موشک‌ها انجام دادن. ما میدونیم گروه های حالا بعداً ادامه میده. آقای بنی موریس که من ازش اسم بردم کتابی منتشر کرده که این اعمال تروریستی گروه های صهیونیست را به تفصیل توضیح داده. هر سبت که کتابش هست رایتیس ویکتم. این گروه های تروریستی مستقیماً از بن گوریون بنیانگذار و اولین رئیس جمهور اسرائیل دستور می گرفتن که افراد غیر نظامی را به قتل برسانند تا مردم از ترس مجبور به فرار شوند. تروریسم معناش چیه؟ یعنی کشتار مردم غیر نظامی ها برای ایجاد ترس برای یک هدف سیاسی. این تفسیر به اصطلاح تروره. چی تروریست حالا؟ آیا اسرائیل یا مردم غزه؟ آیا امریکاست یا مردم عراق، مردم افغانستان، مردم سوریه، مردم لیبی، مردم سراسر جهان؟ چی تروریسته؟ و در اثر این اعمال تروریستی و کشتار بود که لااقل 700 هزار فلسطینی، خیلی بیشتر، لااقل 800 هزار فلسطینی از خانه و کاشانشان به زور ترور رانده شدن و خانه ها و روسته هاشون نابود شد. اوائل 1948. نویسنده دیگر آری شویت کتابی نوشته My Promised Land، یعنی ارض موعود کتابشه. نیز اخیراً این وقایع را در کتابش ترسیم میکنه که گروه های تروریستی هاگانا، اشترن و ارگون چه کشتاری از مردم فلسطین کردن. بنی موریس نشان میدهد که دستور این تروریسم و قتل عام‌ها به کسی؟ چون اسحاق رابین داده میشد که از اسحاق رابین خیلی های قهرمان ساختند. همین اسحاق رابین، بن گوریون به اسحاق رابین دستور میداده و اون دستور قتل عام رو اجرا میکرد. اسحاق رابین که بعدا دستوراتی رو کشتنش چون دست داده بود با یاسر عرفات، که در اون موقع اسحاق رابین یه جنرال بود. سوال: منظورتان از اینکه رابین این دستورات بن گوریون رو اجرا میکرد چیست؟ منظورم این است که او افراد غیر نظامی را به قتل می‌رساند. چند وقت پیش آری شویت با بنی موریس مصاحبه ای داشت و به اون میگوید خدای من، یعنی شما میگویید اینان به طور حساب شده و با برنامه دست به قوم‌کشی زدن؟ یعنی همین آقای اسحاق رابین و بن گوریون و سایرینشون، گروه های تروریستی صهیونیستی؟ بنی موریس جواب میدهد بله، دست به قوم کشی زدن. بعدش آری شویت جواب میدهد و شما این را توجیه میکنید؟ بنی موریس میگوید چرا؟ چرا که در اون صورت دولت اسرائیل به وجود نمی آمد. یعنی دست باید به قوم کشی زد تا دولت اسرائیل به وجود بیاد. سوال: بنیامین نتانیاهو در یکی از آخرین سخنرانی‌هایش گفته آنها، یعنی فلسطینی‌ها، جنایتکاران را قهرمان می‌دانند و ما آنها را محاکمه و محکوم می‌کنیم. اینو در رابطه با کسی که اون طفل فلسطینی را گرفت و توی حلقومش بنزین ریخت و زنده زنده سوزوندنش، میگه ما اینا را داریم محاکمه می‌کنیم، ولی فلسطینی‌ها اینا قهرماناشون هم، اونایی که به صلاح جنایت میکنن. جواب هنری سیگمن: آنچه میتوانم در جواب بگویم، واقعا کسی که تولدش 1913، یعنی الان حدود 85 سالشه و تو تمام این جریانات بوده، یا آنچه میتوانم در جواب بگویم این است که رهبر دو تا از گروه های تروریستی، یعنی ایرگون و اشترن، یعنی بگین و اسحاق شمیر، نخست وزیر اسرائیل شدن. شما محاکمه شون میکنید؟ نخست وزیر اسرائیل شدن رؤسای همین گروه های تروریستی و نام آنها را به خیابان ها و میدان های شهر دادی. سوال: خالد مشعل در مصاحبه اخیرش با چالری روز گفته است که حاضر است با مردم یهود، مسیحی و با عرب‌ها و غیر عرب‌ها زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشد، اما نه با یک دولت اشغالگر. جواب شما چیه؟ هنری سیگمن میگه که از نظر حکم هر کدوم از اینا عزیزان نکته توشه، جواب به بعضی از به هر حال اونایی که انسانیتشون کنار گذاشتن و طرف دولت اسرائیل و این جنایات رو میگیرن. یکی که از نظر حقوق بین الملل از احزاب سیاسی مانند حماس، نه یه دولت، یه حزب سیاسیه، یه جریان سیاسیه، لزومی ندارد حتی پرسیده بشه که آیا دولت اسرائیل را به رسمیت میشناسد یا نه، و تازه کدوم دولت رو به رسمیت بشناسد؟ اسرائیل آیا مرزی داره؟ آیا هیچ قرارداد رسمی با کشوری داره؟ و یا اگر داره رعایت میکنه؟ که سازمان ملل لااقل 60 قطعنامه گذرانده، آیا پشیزی برای این قطعنامه هستند؟ اصلا برای سازمان ملل اصلا ارزش قائله؟ مهم این است که دولتی که حماس اکنون جزئی از آن شده یه دولت وحدت ملی درست کردن، آیا دولت اسرائیل را به رسمیت میشناسد یا نه؟ که شناخته، ولی حماس حاضر شد در چنین ائتلافی وارد بشه. من بعد میگه من با خالد مشعل بارها صحبت کرده و از او پرسیدم که آیا حاضر است در دولتی شرکت کند که اسرائیل را به رسمیت میشناسد یا نه. او گفت آری، به شرطی که مردم فلسطین نیز روی چنین چیزی صحه بگذارم، یعنی رای گیری بشه از مردم فلسطین، نه اینکه سر خودی. اما باید گفت که از سوی دیگر اسرائیل دولت فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد، یعنی به رسمیت شناختن یک جانبه میخوام. سوال: دولت امریکا حماس را گروهی تروریستی خوانده و با آن هیچ رابطه‌ای برقرار نمی‌کنه، در حالی که شما با خالد مشعل بارها صحبت کرده اید. جواب: اولا دولت امریکا با گروه های تروریستی کاملا وارد مذاکره می شود، اما با حماس وارد مذاکره نمی شود. بنابراین عزیزان دقت بکنن که صهیونیست‌ها چه نفوذی در دولت امریکا دارن. دولت امریکا با طالبان ها که دست و پا و سر می برن و دخترها رو که به مدرسه می روند به قتل می رسانن کاملا وارد مذاکره می شود، و تنها دلیل این که با حماس وارد مذاکره نمی شود فشار ایپک، یعنی لابی اسرائیل. بعد مسئله ارتس رو مطرح میکنه. مسئله ارتس عبارت از زبان عبری به معنای کل سرزمینی است که حزب حاکم به اون اعتقاد دارد. همونطور که قبلا عرض کردم، یا از رود نیل تا فرات و یا لااقل از صحرای سینا تا رودخانه لیتانی که تمام منابع آب را هم داشته باشه، برای اینکه فوق العاده مسئله آب در خاک فلسطین مهمه. هدف آنها و برنامه‌شان این است که دولت فلسطینی در هیچ نقطه از خاک فلسطین حق موجودیت ندارد. عزیزان باید ویدیوها رو نگاه بکنی که رفتن با اینایی که در مسکونی‌های که در حقیقت خاک فلسطین رو همینطور دارن اشغال میکنن با اینا مصاحبه کرده. این دخترای جوان اسم میگه آره، در تورات به ما گفته که این مال مردم یهوده. به طور کلی فلسطینی ها و عرب های فلسطینی حق اینو ندارن که تو این سرزمین باشه. این درسیه که تورات به ما داده، در واقع این درسیه که وینستون چرچیل و لوید جورج بهشون دادن. بنابراین هدف اسرائیل اینه، قلع و قمع کامل، یعنی درست نعل وارونه میزنن. اینا دائم میگن که آره ایران میخواد ما رو نابود بکنه، فلسطینیا و حماس میخواد ما رو نابود بکنه، در حال خودشون در عمل دارن این کار رو میکنن. خیال نابودی ایران رو هم دارن، حالا نه تنها فلسطینی ها رو، نابودی تمام مردم منطقه رو، برای اینکه به برده و کار ارزان اینا رو تبدیل بکنن و خودشون در حقیقت ارباب بشن و مردم منطقه زیر بار نمیرن. همونطور که امریکا در حقیقت میخواد تمام بشریت رو بنگلادشیزه بکنه و تبدیل به کار انسان، کار ارزان و نیمه برده و بردهداری بکنه، بشریت زیر بار چنین چیزی نمیره. سوال: عکس العمل شدید اسرائیل در برابر حماس شاید به دلیل تجربه تاریخی یهودیان باشه که یهودیا با اون چیزی که بر سرشون اومده گفتن دیگه نباید بشارید به چنین چیزی. هر شبه جواب هنری سیکمن بسیار جالبه، میگه این دیدگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست، چرا که سفارش شده، یعنی در حقیقت یهودیان و مذهبشون سفارش میکنن که به عکس نباید دست به چنان خشونتی که بر سر خودشان آمده بزنن. نکته فوق العاده مهمه، بسیاری از یهودیان این نظر رو دارن که چون این بلا به سر ما اومد در اروپا، در روسیه و غیره و غیره، این پوگرم ها و این فشار ها، درسش این نباید باشه که حالا ما انتقام کشی بکنیم از مردم فلسطین یا مردم منطقه، بلکه باید جنبه انسانی داشته باشیم و دیگه دست به چنین اعمالی نزنیم، در حالی که اینا درست به عکس دارن میکنن همون کارهایی رو که هیتلر کرده. بعد مصاحبه کننده یه نقل قول میاره از آقای باب شیفر. عزیزان، این دستگاه های ارتباطی جمعی، این CBSه که در حقیقت صاحبش باز آقای ردستون که در حقیقت رئیس کل ویاکام هستش، که چه امپراتوری واقعا بزرگترین امپراتوری خبریه، مثل تایم وارنر و غیره و غیره، صهیونیست واقعا. باب شیفر یکی از تولید کنندگان برنامه است. از تلویزیون CBS نقل قولی از گولدا مایر می آورد به این مضمون: ما عرب‌ها را به خاطر کشتن فرزندانمون می‌بخشیم، اگه بیان ما را بکشن ما می‌بخشیم، اما آنها را هرگز به خاطر اینکه ما را مجبور می‌کنن بچه‌هایشون را بکشیم نمی‌بخشیم. یعنی همون تئوری که این حماسه که ما را مجبور می‌کنه، وگرنه ما با مردم فلسطین مسئله ای نداریم، این حماسه که ما رو مجبور میکنه بچه هاشون رو بکشیم، این قابل بخشش نیست. هنری سیگمن جوابش میده: شما اگر نمیخواهید اطفال فلسطین رو بکشید و دلتون براشون سوخته، اگر این چیزیست که برایتون دردآور است، مجبور نیستید اونها رو بکشید، به جای آن میتوانید حق آنها را به ایشان بدهید، یعنی به اشغال سرزمینشان خاتمه بدید. این یه دروغ بزرگ و کثیفه از همون گولدا مایر جنایتکار، که عزیزان به یاد بیارن چهره وحشتناکش رو و چه آدم جانی بود. آنها خواهان دولت مستقل خود هستن و شما به این خاطر آنها را به قتل میرسانید، در حالی که یهودیان همین خواست را داشتن و آن را به دست آوردن. از این جهت این رو برای عزیزان من خوندم که بدونن افکار عمومی جهان به تدریج داره بر میگرده از تمام این جنایت ها. و نظر من اینه که افکار عمومی جهان در دراز مدت نقش تعیین کنندهی خواهد داشت. فقط یه اشاره بکنم باز تجربه خودم. من امروز نرسیدم که دنباله بحث اون جهان به کدام سو می رود، برای اینکه اخبار فلسطین الان اهمیت هر شود که در دهه 60 عزیزان باید بدونن که اسرائیل از چه اعتبار و محبوبیتی برخوردار بوده. چون من اینجا بودم در سال 67 موقعی که اینا حمله کردن، من در شهر مونترال بودم و بعدش که به شهر نیویورک برگشت. همین بچه های رسا کلینی گونی گونی و بشته بشته اسکناس جمع میکردن برای اسرائیل. حالا بیان تو خیابون تا ببینی. بنابراین از کار عمومی بشریت داره تغییر میکنه و این در نهایت جنبه تعیین کننده برای آینده حتی بشریت خواهد داشت. بنابراین عزیزان، در این حال که ما شب و روز به خاطر مردم فلسطین براستی خوابمون نمیبره و این جنایات رو جلوی چشممون میبینیم، ولی در نهایت این ضد بشرها موفق نخواهند شد و مردم فلسطین نه تنها در حال حاضر مقاومت کرد، در آینده مقاومت. و این یک نقطه گرهی برای کل بشریت که این امپراتوری رو همین صهیونیستا و همین دولت اسرائیل میتونن به قبرستان ببرن. و این یکی از اون چیزاییه که من بارها گفتم، امپراتوری امریکایی که از دلایلی که به طرف سقوط خواهد رفت همین داستان و مسئله اسرائیل و فلسطین خواهد بود. به این ترتیب وقت من تمام این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و عزیزان میدونن که برنامه ساعت فرزاد جان خیلی ممنون، این برنامه نه شب تکرار میشه و بعدش هم عزیزان میدونن که هم به عرصت که دانشجو تیوی خواهد رفت و هم به ایرانیان فاینانشال تایم، هم به سایت خودم که mohit.gulshan.com و بعدش هم به فیسبوک عرصت که استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.